ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا میگوید یمن پس از خاتمه جنگ نباید علیه عربستان و امارات تهدیدی محسوب شود. مهرداد فرخزاد، برادر فروغ فرخزاد، شاعر سرشناس ایرانی درگذشت. و ایرنا از محاکمه آریاسپ باوند در دادگاه انقلاب به عنوان دبیر کل حزب اتحاد شورای استانها خبر داد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید یمن بعد از جنگ داخلی نباید تهدیدی علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد. تیموتی لندرکینگ، مسئول امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در نشستی مطبوعاتی در ابوظبی گفت یمن بیرون آمده از جنگ نباید به حمایت ایران علیه ریاض و ابوظبی تهدیدی محسوب شود. اظهارات این دیپلمات ارشد آمریکایی در حالی بیان شده که مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبد رب و منصور هادی از پنجشنبه گذشته در استکهلم سوئد آغاز شده و همچنان در جریان است. مهرداد فرخزاد، برادر فروغ فرخزاد، شاعر سرشناس ایرانی، امروز یکشنبه در تهران درگذشت. دیانا قوقاسیان، همسر آقای فرخزاد، به رادیو فردا گفت او ساعت 7 صبح در بیمارستانی در تهران درگذشت. مهرداد فرخزاد آخرین بازمانده از خانواده اهل ادب و هنر فرخزاد، متولد سال 1323 بود. آقای فرخزاد که مبتلا به بیماری بود از هفته گذشته در کما به سر می برد. پوران، امیر مسعود، فروغ، فریدون و گلوریا دیگر برادران و خواهران مهرداد فرخزاد بودند که پیش از او درگذشته بودند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا امروز یکشنبه اعلام کرد دادگاه انقلاب روز سه‌شنبه جلسه دوم محاکمه آریاسب باوند را به عنوان دبیر کل حزب اتحاد برای شورای استانها برگزار می کند. ایرنا از آریاسب باوند به عنوان ضد انقلاب خارج نشین نام برده که در ترکیه علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کرده و بهمن ماه سال گذشته هنگام ورود به کشور بازداشت شده است. اتهام آریاسب باوند تشکیل گروه با هدف اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب عنوان شده است. ایرنا همچنین گزارش داده که همراه با آریاسب باوند متهم دیگری به نام مهی زاد پشت پناه که سال گذشته به همراه آقای باوند وارد ایران شده بود محاکمه خواهد شد. روند قانونی محاکمه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی همواره از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری زیر سوال و انتقاد بوده است. و جواد کریمی قدوسی، نماینده جریان موسوم به تندرو در مجلس شورای اسلامی، میگوید 50% نمایندگان به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هستند. آقای قدوسی در پیامی توییتری نوشته است سرانه به گفته او فتنه در پی فروپاشی نظام بودند و امروز 50% نمایندگان پشت تریبون میروند و از آنها دفاع میکنند. سرانه فتنه در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی برای نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران اعتراضات سال 88 استفاده می شود که 8 سال در حبس خانگی به سر می برند. یک روز پس از 65مین سالگرد 16 آذر معروف به روز دانشجو، بیانیه اعتراضی شوراهای صنفی دانشجویان 35 دانشگاه در سراسر کشور منتشر شد. روز شنبه ویدیویی هم به طول کمتر از یک دقیقه بر روی اینترنت منتشر شد که حکایت از تحصن دانشجویان در برابر در ورودی دانشگاه تهران دارد، اما برای رادیو فردا امکان تایید یا تکذیب این تحصن در روز 17 آذر فراهم نشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
انتشار بیانیه اعتراضی شورای صنفی دانشجویان 35 دانشگاه ایران در روز شنبه 17 آذر و برگزاری تحصن کوچک در برابر ورودی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب، اگر ملاک ویدیویی باشد که بر روی اینترنت منتشر شده و رویارویی تعدادی دانشجو و دست کم دو مأمور حکومتی را به نمایش می‌گذارد، بازتاب دهنده این است که یک روز پس از تعطیلی آخر هفته، روزی که به روز دانشجو معروف شده، هنوز از یاد نرفته است. دیریم که تنها همان دانشگاهی صحنه تحصن بوده باشد که 65 سال پیش در آن کشته شدن 3 دانشجوی معترض به ضرب گلوله ماموران حکومت وقت سبب نامگذاری روز 16 آذر به نام روز دانشجو شد. به باور سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه لورن پاریس، این دو اقدام نشانه پابرجا بودن مطالبات دانشجویان است.
ما در مقابل مطالباتی هستیم در چند سال گذشته که علارغم همه امیدهایی که با انتخاب آقای روحانی به وجود اومده بود برای اینکه دست کم بخشی از خواستهای دانشجویان برآورده بشه یا احترام گذاشته بشه به مطالبات اونها، وارد ما یه نوع دیالوگ با دانشجوها بشیم و بین نخبگان سیاسی و دانشجو یک رابطه مجدد برقرار بشه، متاسفانه همچه اتفاقی نیفتاده و حرکات دانشجویی در این ماهای اخیر هم نشون میده که یه فضای بسیار منفی و ناامید کننده وجود داره و همین که پاسخی که حکومت به این ناامیدی و این انتظارات برآورده نشده دانشجو داره بیشتر پاسخهای امنیتی و برخوردهای تند هست تا تلاش برای ایجاد یک دیالوگ جدید با دانشجو.
بیانیه امسال شوراهای صنفی 35 دانشگاه در سراسر ایران با یادآوری محمل نامگذاری روز دانشجو در دوران حکومت پهلوی آغاز می شود و تاختن به هر دو جناح حکومت فعلی که به توصیف این بیانیه بیش از هر زمان دیگری کمر به سیاست زدایی از دانشگاه بستند. بیانیه نظام کنونی آموزش را در خدمت منافع طبقات حاکم و شوراهای صنفی دانشجویان را تنها اهرم مقاومت می داند. این بیانیه همچنین با انتقاد از آنچه سرکوب نظاممند دانشجویان توصیف شده می نویسد، سرکوبی ذره‌ای مانع از ایستادگی دانشجویان نمی شود. بیانیه همچنین بر اتحاد دانشجویان و سایر اقشار انگشت می گذارد و بر جای گرفتن دانشجویان در کنار کارگران، کامیونداران، معلمان، کولبران و زنان به عنوان آنچه قربانیان مشترک سیاست سودپرستانه و منفعت طلبانه توصیف شده است. به باور مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملارد دالرن سوئد، این حرفها بازتاب چرخش نو در فعالیت‌های صنفی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران است.
جنبش دانشجویی به طور عمومی در حال یکی از نیروهای تعرضی در جامعه بوده، همیشه علیه استبداد و علیه فشارهای گوناگونی که وجود داشته. این چیز به یک معنی تازه‌ای نیست. اینکه در ماه‌های اخیر اعتراضات بسیار گسترده‌ای داشتیم در شهرهای گوناگون، شاید حضور دانشجویان آنجور که باید شاید برجسته نبوده دیروز امروز به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، بلکه کلن با فروپاشیدن بیشتر فضای ترس و گسترش اعتراضات، دانشجویان به گونه ای شاید تعرضی تر از گذشته وارد صحنه شدن. چرا من میگم تعرضی تر؟ به خاطر اینکه فقط منظور من اشاره به اعتراضات دانشجویی که در این چند روز بالا گرفته نیست و یا این اطلاعیه 35 تشکل نهاد صنفی دانشجویی، بلکه خواستهاشون هم تعرضی تر شده. یعنی اگرچه به درستی شورای صنفی دانشجویی بسیاری از خواستهای صنفی رو مطرح کرده، ولی تبعیض جنسیتی که در دانشگاه هست، مضیقه هایی که بر سر راه دانشجویان وجود داره، بلکه برخی مطالباتی رو به بحث کشیده، مسئله مخالفت با خصوصی شدن دانشگاه ها و حتی واکنش در برابر بانک جهانی. طرح خواستهای این بیانیه با اینکه صنفی است، ولی یک نوع گردش به چپ رو در مطالبات جنبش دانشجویی بیان میکنه و اینکه در این روزهای اخیر هم مجدداً در حمایت از اعتراضات کارگری دانشجویان به حرکت در آمدن، خود این هم نشانه دیگری است از اینکه دوباره عروج مجدد جنبش دانشجویی و اینکه بعد از مدت‌ها در لاک خود فرو رفتن یک حوزه تعرضی رو آغاز کردن. شاید مانند خیلی از مواقع پیش فقط شاهد اعتراضات دانشجویی و محدود ماندنش به محیط دانشگاه نباشیم، بلکه زمینه‌های به هم پیوستن جنبش دانشجویی با جنبش اعتراضی کارگری و عمومی مردم بیشتر شده، امری که قطعاً در سیاسی تر کردن این جنبش‌ها و تعرضی تر کردن این جنبش‌ها بی‌نهایت نقش داره و این جرأت کردن 35 تشکل دانشجویی این گونه اوریان عنوان کنن که در برابر سرکوب خواهند ایستاد، عقب نخواهند نشست و ضمن طرح خاصای صنفی به نوعی خاصای سیاسی معینی را مطرح کردن که موضع‌گیری فقط علیه استبداد دینی نیست، نوعی موضع‌گیری در نوعی سیاست به اصطلاح نئولیبرال رو در پیش گرفتن در برخورد به دانشگاه از جمله طریق خصوصی کردن اون هست.
به هر حال هرچه هست، اقدام روز شنبه دانشجویان دانشگاه تهران و شوراهای صنفی دانشجویان در سراسر ایران میتواند حامل این پیام باشد که حتی در شرایط افول فعالیت‌های دانشجویی در مقایسه با دهه‌های 30، 40، 50 و 70، برخلاف باور برخی ناظران سیاسی، تلاش‌های دانشجویان ایران از نفس و تب و تاب نیفتاده است.
دهم دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر. امسال 70 سالگرد نامگذاری این روز است، با تمرکز بر حقوق و کرامت انسانی برابر برای همه.
این ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.
در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
حق و حیات مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر محسوب میشه.
روزنامه نگار اگر بازداشت شود، نفع آزادی اطلاع رسانی است.
باهائیان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت باهائی در زندان هستند.
یک شنبه در مجله نیمه شب، بازپخش روز دوشنبه ساعت 3:06 بعد از ظهر و 9 شب به وقت تهران.
در پی قطع خطوط تلفن و اینترنت 3 بانک ایرانی شامل بانک ملی، سپه و بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ آلمان از سوی شرکت مخابراتی تلکام، اکنون کامرس بانک آلمان هم به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران تمام حساب‌های بانکی شرکتی را مسدود کرده که صاحبش ایرانی تبار است و پیشتر مبالغی پول را از ایران به بانکش در آلمان انتقال داده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
کامرس بانک، یکی از مؤسسه‌های بزرگ پولی آلمان، 3 پیش به خاطر داد و ستد غیرقانونی با جمهوری اسلامی ایران مجبور به پرداخت جریمه‌ای معادل 1.5 میلیارد یورو به خزانه‌داری آمریکا شد. این مجازات مالی به نوشته هفته‌نامه آلمانی فوکوس سبب شده کامرس بانک در معامله با مشتریانش احتیاط بیشتری به خرج دهد و به عنوان نمونه بدون اطلاع قبلی کلیه حساب‌های بانک زنی ایرانی تبار را به نام ایریس معتمد امینی بسته. این خانم 52 ساله که از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هامبورگ به دنیا آمده، صاحب مؤسسه است که به گفته خود رابطه ای با ایران ندارد و فعالیتش متمرکز است بر امور دفترداری، حسابداری و نامه‌نگاری به ادارات. خانم معتمد امینی در گفتگو با روزنامه هامبورگر مورگن پست هم تاکید کرده که نه خود و نه کارهای دفتریش رابطه‌ای با ایران ندارد و سپس افسوده زمانی با کامرس بانک مشکل پیدا کرد که پدرش در یک حادثه رانندگی در ایران کشته شد. به تهران رفت تا حساب‌های پدرش را در بانک ببندد و دارایی او را از طریق کامرس بانک به آلمان انتقال داد. این کار به گفته خانم معتمد امینی در بدو امر با مشکلی روبرو نشد، ولی حال بدون اطلاع قبلی کامرس بانک تمام حساب‌هایش را مسدود کرده. هفته نامه آلمانی فوکوس در ادامه گزارش خود یادآور شده درباره چند و چون این ماجرا با کامرس بانک تماس گرفته ولی پاسخی از سوی مقام‌های این بانک دریافت نکرده. این مسئله با اتاق بازرگانی ایران و آلمان در شهر هامبورگ نیز در میان گذاشته شده و میشائل توکوس مدیرعامل آن گفته بسته شدن حساب‌های خانم معتمد امینی تنها موردی نیست که تاکنون اتفاق افتاده. به دلیل تحریم‌ها بسیاری از شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران در داد و ستد هستند باید روی مسدود شدن حسابشان در بانک‌ها هم حساب کنند. از بانک ها که بگذریم، شرکت بزرگ مخابراتی تلکام آلمان هم که به روابط تجاری خود با ایران پایان داده، 2 است که ابتدا خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ را قطع کرد و سپس همین عمل را در مورد بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا هم انجام داد. به دنبال اعتراض این سه بانک ایرانی، دادگاه ایالتی هامبورگ با صدور حکمی از شرکت تلکام خواست خطوط ارتباطی این بانک‌ها را دوباره برقرار کند. ولی سخنگوی این شرکت مخابراتی در آلمان ضمن انتقاد از حکم صادره یادآور شده شرکت متبوعش برای تجدید نظر در این حکم از همه امکانهای حقوقی بهره خواهد گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.